بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض شد آقای احسایی خلاصه همه خبرهای متعارض رو میخواست جمع کنه و اهمال ترجیح میکرد، یعنی ایشون در هیچ متعارضینی اعمال ترجیح نمی کرد، بلکه جمع می کرد بینهما و اصلا رعایت ترجیح نمی کرد در همه صبح. خب ایشونو که قبلا نظرتونه مفسر ردشون کردیم، گفتیم خلاصه هرج و مرج در فقه لازم میاد، از بین رفتن اخبار علاجیه لازم میاد، اونو که رد کردیم. این آقای مفصل در اون حد نی همشی مثل ما هم نی، یک جا با ما موافق مخالفه، یعنی در یک جا این آقای مفصلی که اسمشو خوندیم، این آقا در یک جا میخواد جمع کنه و اهمال ترجیح کنه. کجاست؟ یک مثال از قسم سوم، یعنی قسم سوم تعارض که دوتا مثال داشت، باز در یک مثالش با ما موافقه که جمع نمی کنه و اعمال ترجیح می کنه. در یک مثالش که آمین منوج بود، اونجا می خواست چی کار کنه؟ جمع کنه بینهما و اهمال ترجیح بکنه. اون یه جا کجاست؟ آمین منوج آمده این دلیل میگه اکرم العلماء، اونم میگه لا تکرم الشعرا، آمده گفته در اینجا شما باید جمع کنی بینهما، یعنی رفعیت کنی از ظاهر احدهما و این دوتا رو با هم جمع بکنی. اعمال ترجیح نمیشه کرد، نه در ماده افتراقش نه در ماده اجتماعش. اما در ماده افتراقش نمیشه اعمال ترجیح کرد. چرا؟ برای که تعارض نی، ترجیح فرع بر تعارضه. در ماده های افتراق که تعارضی نی، پس اعمال ترجیح در ماده افتراق نی، بلکه باید چی کار کنیم؟ در ماده افتراق متعبد بشیم به صدور هر دو، هم بگیم اکرم العلماء صادره، هم لا تکرم شعرا صادره، هم این وجوب عمل داره هم او وجوب عمل داره. اعمال ترجیح نمیشه کرد لا وجهره، برای که تعارضی نی. و اما در ماده اجتماع اونم نمیشه اعمال ترجیح. چرا؟ برای اینکه شما در ماده افتراق متعبد شدی به صدور هر دو. شما که صدور هر دو رو قبول کردی در ماده افتراق، دیگه نمیتونی در ماده اجتماع بگی یه دونش مرجوعه میخوام رهاش کنم. چرا؟ چون لازم میاد تبعیض در صدور، تفکیک در صدور. شمایی که در ماده افتراق صدورهای هر دو رو قبول کردی، هم راجح و هم مرجوع، در ماده اجتماع اگر بخواهی یه دونه از اینا رو چون مرجوعه بذاری کنار، لازم میاد تفکیک در صدور و این بعیده. این حرفش بود. ایشون دیروز این حرف رو رد کردن، فرمودن بله این بعدی که شما میگی درسته، اما اگر منات و حجیت خبر واحد افاده زن شخصی باشه، یعنی اگر بگیم حجیت خبر منوط به زن شخصی، حرف شما درسته. چرا؟ چون شخص من در ماده افتراق زن به صدور هر دو پیدا کردم. خب با چنین زن به صدوری برای شخص من، اون وقت در ماده اجتماع اگر من یه دونشو بذارم کنار، برخلاف اون زن به صدوره. ایشون میفرماد بله این استبعاد درست روی این مبنا، ولی قد اشرنا قبلا، ما قبلیم حجیت اخبار از باب طریقیت، از باب تعبد افاده زن میزانی. حالا که تعبدی شد درست میشه کار، یعنی شاره بیاد در ماده افتراق بگه چون هر دو جامع و شرائطن، متعبد شو به صدور هر دو. همین شاره تو اخبار علاجیه بیاد به ما بگا یکی از اینا که مرجوعه بذار کنار، عیبی نداره. معنای تعبد همینه، یعنی شارعی که در ماده افتراق به من میگفت اینا هر دو جامع و شرائط، متعبد شو به صدورش، همین شارع تعبدن به من میگه در ماده اجتماع اون مرجوعشو بذار کنار. پس چون حجیت اخبار از این قبیله، یعنی از قبیل طریقیته، از قبیل تعبدیته، هیچ بعدی پیش نمیاد. پس نتیجه آن که در مثال اولم حق نداری شما اعمال جمع بکنی. این تفصیل تفصیل خوبی نی، ولو نسبت به حرف احسایی یه قدری بهتره، ولی بالاخره این تفصیل رو انسان نده زده بهتره. یعنی حتی در این یک مورد هم شما جمع نکن، اهمال ترجیح نکن. وقتی ایشون اینی میگه یه نفر اشکال میکنه بشه، میگه خودتو شما 3-4 روز پیش اهمال ترجیح کردی، خود شما اعتراف کردی که در بعضی از جاها جمع میکنید بین خبرین و اهمال ترجیح میکنی، چطور به این بنده خدا میگی نکن؟ قول تو. میگه اونی که ما گفتیم در قسم دوم بود، ما الان در قسم سومیم. قسم اول سوم جای اهمال ترجیحه. اونجایی که ما گفتیم اهمال ترجیح بکن و جمع کن بین خبرین در قسم دوم بود. قسم دوم اگه چه امتیازی داره؟ قسم دوم امتیازش اینه اراده خلاف ظاهرش قرینه خارجی نمیخواد. خود یحرم و اکرام العالم الفاسق نص دیگه، نص صریحه که اکرام عالم فاسق حرامه. خود این نص صریح به نفسه قرینه است که اون العلماء ظاهرش مراد نی، یعنی اکرم العلماء اراده خلاف ظاهر شده. پس امتیازه قسم دوم با اول و سوم کدومه؟ امتیاز قسم دوم اینه خود نفس دلیل قرین است بر اراده خلاف ظاهره از اون اکرم العلماء. چون خود این قرین است بر اراده خلاف ظاهر، لذا در او مرتکب خلاف ظاهر میشیم. با این جمعش میکنیم، عیبی هم نداره. ولی بر خلاف قسم سوم، شما در قسم سوم اگر بخوای اراده خلاف ظاهر بکنی، ان احد حمای لا بینه، قرینه از خارج میخواد. در قسم اول اگر بخوای اراده خلاف ظاهر در هر دو بکنی، دو تا قرینه بعد از خارج بیاری. پس نتیجه چی شد؟ ما رد کردن این آقا منافات نداره با اثبات اون روز، اما اثبات اون روز مال اون جاهاییش که نفس خود دلیل قرینه باشه بر اراده خلاف ظاهر. بله اونجا ما جمع میکنیم، اونجا اهمال ترجیح میکنیم. اما در قسم اول و قسم سوم که اراده های خلاف ظاهر احتیاج به قرینه خارجیه داره، اونجا باید اعمال جمع بکنی. لذا در قسم اول از متعارضین باید شما اعمال ترجیح بکنی، راجح و بگیری، مرجوح و برطرف کنی. در قسم سوم هم همینطور. اما قسم دوم چون اراده خلاف ظاهرش احتیاج به قرینه خارجیه نداره، اونجا رو جمع میکنی. این خلاصه ی حرف ردی آقای مفصل. خب این آقای مفصل یه دلیلی هم داره، آمده میگه همینطوری که اینا اگر مقطوعه صدور بود مگه ما جمع نمی کردیم؟ این حرفو نمیدونم مراجعه کردید یا نه، صفحه 435 آقای احسایی میگفت. او میگفت اگر این اکرم العلماء لا تکرم العلماء، اگر این دو آیه قرآن بود یا دو خبر متواتر بود، خلاصه مقطوع و صدور بود، مگه جمع نمی کردیم؟ الانم که این اکرم العلماء لا تکرم العلماء مزنونه صدوره، تعبدن در حکم مقطوعه صدوره. همونطوری که اگر اینا مقطوعه صدور بود ما اعمال ترجیح نمی کردیم، جمع می کردیم بینهما، الانم که مزنونه صدوره می کنی. ایشون می فرماد همون جوابی که به او دادیم به این آقا می دیم. میگیم چی؟ میگیم اینا اگر مقطوعه صدور بود، همون قطعه به صدورش قرین است بر اراده خلاف ظاهر. اگه دو آیه قرآن بود، این آیه قرآن میگه اکرم العلماء، اون آیه قرآن میگه لا تکرم العلماء، خب خدا فرموده دیگه، در اینجا اعمال ترجیح نمی کنیم. نمیتونیم بگیم چون اینا متعارضینن یه آیه‌شو میندازیم دور. خود همون قطعه به صدورش قرینه است بر این که این علما غیر از اون علماست. اما اینجا مزنونه یه صدوره، شما حق نداری مزنونه یه صدور یعنی دو خبر واحدو بیای قیاس کنی به دو آیه قرآن یا به دو خبر متواتر. نتیجتا آقا هم قول احسائی رو باطل کردیم که در تمام صور میخواست جمع کنه و اهمال ترجیح کنه، و هم قول این مفصل که در بعضی از صورتها میخواست جمع کنه، جمع درست نی، جمع منحصر به یک جاست. کجا؟ اونجایی که نسبت بین این دوتا دلیل نست و ظاهر باشه. اگر ما جایی خبرین متعارضینمون نست و ظاهر بود، اونجا جای جمعه، جای اهمال ترجیحه و الا در غیر این صورت باید اعمال ترجیح بکنیم، راجح رو بگیریم مرجوح رها کنیم. این خلاصه درس دیرو و تلخص. این تلخص هم چی به ذهن میاد که خلاصه این درس این 3-4 روزه ایشون میخواد خلاصه بکنه. ما روز شنبه تحقیق شروع کردیم، آدم خیال میکنه این تلخص یعنی ملخص این تحقیقه، و حالی که نه، این تعبیر تعبیر خوبی نی. ایجون به جای تلخیص بعد بگه تنبیه، اینجا جای تلخیص نی، بسیار مطلب خوبی هم ایشون میخواد بگه. امروز ایشون دوتا مطلب حسابی میخواد بگه، جاش هم هست که بگه، اما نه به عنوان تلخیص، به عنوان تنبیه. یعنی بعد میخواد ما رو متنبه بکنه ایشون به دوتا مطلب حسابی. پس قرار کلمه تلخصی که ایشون اینجا استعمال کردن لطف خوبی به کار نبردن، سلیقه خوبی به اعمال نکردن، بعد به فرمان تنبیه. خب حالا به این اشکال کاری نداریم، حالا یا تنبیه یا تلخیص. ایشون میخواد یک مطلب مهم میره بگه، دوبارم قبلا گفته به نحو اجمال، اینجا یه خود به نحو تفصیل میگه، یکی آخر صفحه 435 یکی اول صفحه 444 مراجعه بکنید، مخصوصا اون آخر صفحه 435 ایشون این جمله رو فرمود. ایشون فرمود نص و ظاهر در حقیقت متعارضه نیستن. آخه ما چند وقته به شما داریم میگیم چی؟ میگیم اگر نص و ظاهر با هم تعارض کردن، شما نص رو ترجیح بده. اصلا نص و ظاهر متعارضه نیستن. نص و ظاهر کی قدرت داره ظاهر با نص معارضه بکنه؟ نص و ظاهر حاکم و محکومه، نص حاکمه، ظاهر محکومه، محکوم قدرت معارضه با نص رو نداره. پس این مسامحه هست. هی ما به شما میگیم اگر یه جایی نص و ظاهر معارضه کردن، شما نص رو ترجیح بده بر ظاهر، این یه قدری مسامحه هست و الا معارضه ای نیست، چون ترجیح فرع بر تعارضه. و حال اون که نص و ظاهر عبارت آخر صفحه 435 اینه، با ان نص و ظاهر لیس به متعارضین حقیقتن. یعنی اگر ما گاهی هم میگیم اینا متعارضینن، مسامحه هست. پس نتیجتاً این که هی ما میگفتیم با وجود ترجیح دلالی نوبت به ترجیح سندی نمیرسه، این مال ظاهر و اظهره. در ظاهر و اظهر خوبه، ظاهر یم بقی غسل الجمعه ظهور در استحباب داره، اغتسل یوم الجمعه ظهور در وجوب داره. خب این دوتا با هم معارضه میکنن. یم بقی میگه غسل جمعه مستحبه، اغتسل میگه واجبه، ولی دلالت یم بقی بر استحباب ظاهرتر است از دلالت اغتسل بر وجوب. اونجا جای ترجیح دلالیه. یعنی این عبارت حقیقی که ما چندین بار گفتیم با ترجیح دلالی نوبت به ترجیح سندی نمیرسه، مال ظاهر و اظهره، و الا نص و ظاهر اصلا با هم تعارضی ندارن تا نسبت به ترجیح برسه. بله ممکنه اگه خبر واحد باشه سندش معارضه داشته باشه. الان یحرم و اکرام العالم الفاسه خبر واحده، چون از نظر سند خبر واحده، چرا میشه معارضه بیفته بین او و بین صدور این، ولی با دلالت این کسی نمیتونه معارضه بکنه. حالا عنایت بفرمین. فتلخص من ذلک که عرض کردم در حقیقت تنبیه نه تلخیص. وقد تلخص مما ذکرنا ان تقدیم النص علی الظاهر خارج عن مساله ترجیح. ما چند وقتی داریم میگیم نص رجحان داره بر ظاهر، اصلا این تعارض ندارن که ما بیایم بگیم این رجحان داره بر او. مساله تقدیم نص علی الظاهر اصلا از باب تعارض خارجه، از باب ترجیح به حسب دلالت خارجه. از ظاهر لا یعارض النص، اون اکرم العلماء ظهورش میگه علمای فاسقم اکرام کن، اما یحرمو چی میگه؟ میگه یحرمو اکرام العالم الفاسق. اون نص صریحه در این که عالم فاسق اکرامش جایز نی، اما اکرم العلماء ظهورش شامل عالم فاسق هم میشه. این چه قدرت داره با اون معارضه کنه؟ این ظهورش میگه عالم فاسق هم اکرام کن، اون نص صریحه در این که عالم فاسق اکرامش حرامه. ایشو میفرماد ابدا ظاهر، یعنی اکرم العلماء، نمیتونه معارضه کنه با دلالت اون نص حتی یرجح علی، تا اینکه بیایم بگیم نص رجحان داره بر اون ظاهر، چون ترجیح فرع بر تعارضه. اینا اصلا تعارض ندارن، نص حاکمه ظاهر محکومه. بله از نظر سند چرا؟ مثلا این یحرم و اکرام العالم الفاسق، خب خبر واحده دیگه. از نظر سند، سند یعنی صدور، ممکنه صدورش معارضه داشته باشه، یعنی اکرم العلماء خبر واحده، اینم خبر واحده. خب بله صدور او میتونه مزاحمت کنه با صدور این، ولی با دلالتش نمیتونه معارضه کنه. نه بله ظاهر اگرم بخواد معارضه ای بکنه با نص، نعم النص و ظنی و سند، یعنی اگر این یحرم خبر واحد باشه، چون اگه خبر واحد بشه میشه ظنی و صدور دیگه، این سندا به معنای صدوره. ما گفتیم ظاهر نمیتونه معارضه کنه با نص، چرا؟ از نظر سند چرا؟ اگر نص ما ظنی و سند بود، یعنی خبر واحد بود، یعارض دلیل و سندهی لدلیل حجیت ظهور، بله صدورش ممکنه معارضه بکنه. یعنی اون خبری که میگه اکرم العلماء اون خبر واحده، اینم خبر واحده، یعارض دلیل و صدورهی، یعنی دلیل صدور اون نص، اون ممکنه معارضه باشه با دلیل حجیت ظهور، یعنی اون خبر واحده، اینم خبر واحده، بله صدور او میتونه معارضه کنه با صدور او. لکن نهو نص، لکن نص حاکمون از نظر دلالت، از نظر سند بله ممکنه او باش معارضه بکنه، لکن نص حاکمون علی دلیل اعتبار ظاهر، یعنی دلیل این صراحت، دلیل او ظهوره، نص حاکم است بر دلیل عبارت ظاهر. پس نتیجتاً آقا این عباراتی که ما مکرر به شما گفتیم که با بودن ترجیح دلالی نوبت به ترجیح سندی نمیرسه، این در نص و ظاهر نیست. کجا این حرف صادقه؟ در ظاهر و ازهر، در ظاهر و ازهرن که ظاهر میگه ینبغی ظهور در استحباب غسل جمعه داره، اغتسل ظهور در وجوب غسل جمعه داره، این دوتا با هم تعارض میکنن. یعنی ینبغی میگه غسل جمعه مستحبه، اغتسل میگه واجبه، اینا با هم تعارض میکنن، منتها دلالت ینبغی بر استحباب قوی تر است از دلالت اغتسل بر وجوب. شما بیا اون ازهر رو بر اون مقدم بکن. این که ما میگیم با ترجیح دلالی نوبت به ترجیح سندی نمیرسه، ینحصر رو مصداقش ظاهر و ازهره، و الا ظاهر و نس که اصلا معارضه ای نداره تا این حرفا در بارش درست باشه. فینحصر رو ترجیح به حسب دلاله فی تعارض ظاهر و الازهر. ظاهر کدومه؟ اغتسل یوم الجمعه که ظهور در وجوب داره. ازهر کدومه؟ یم بقی غسل الجمعه. این با او معارضه میکنه میگه مستحبه، او با این معارضه میکنه میگه واجبه. فی نفسه اینا با هم تعارض دارن، ولی عرف چیکار میکنه؟ عرف میاد یم بقی که ظهورش قوی تر است از اغتسل در وجوب، ینبغی رو برو مقدم میکنه. لذا میفرماد که این که ترجیح به حسب دلالت در حقیقت در ظاهر و ازهر قابل تصوره، نه در ظاهر و نص. چرا؟ در ظاهر و ازهر درسته، نظرن الی احتمال خلاف ظاهر فی کل منهما به ملاحظت نفسه. ملاحظت نفسه یعنی چی؟ یعنی قطع نظر از ترجیح عرف، قطع نظر از ترجیح عرف. اغتسل ظهور در وجوب داره، ینبغی ظهور در استحباب داره، منتها عرف میاد ظهور ینبغی رو بر این مقدم میکنه. چرا؟ چون از هر دلالتش قوی تره و با دلالت قوی نوبت به ترجیح سندی نمیرسه. در ظاهر و ازهر که ما میتونیم بگیم با ترجیح دلالی نوبت به ترجیح سندی نمیرسه. چرا؟ برای اینکه احتمال خلاف ظاهر در هر یک از این دو، کدوم دو؟ ازهر و ظاهر، در هر یک از این دو احتمال خلاف ظاهر هست. فی نفسه غایت الامر عرف میاد از هر رو ترجیح میده بر ظاهر. پس آقا این تنبیه خوبی بودا، عرض کردیم ولو قبلا گفته بودیم. آخر صفحه 435 یک بار، اوائل صفحه 444 اونجام یه بار گفتیم ظاهر قدرت معارضه با نص نداره. امرو مفصل ترشو گفتیم. پس ما تا به حال هی به شما گفتیم اگر نص و ظاهری داشتیم نص ترجیح داره بر ظاهر، این مسامحه بود و الا واقعیت نداره. چرا؟ برای اینکه ترجیح فرع بر تعارضه، نص و ظاهر تعارض ندارن تا ما بگیم این ترجیح داره بر او. پس کجاست که آدم میاد ترجیح دلالی رو مقدم میکنه بر ترجیح صدوری؟ در ظاهر و ازهره. پس اگر ما این جمله رو در این مدت هی به کار میبردیم، میگفتیم نص مقدم ترجیح داره بر ظاهر، این تعبیر مسامحیه. این یک تنبیه. خب تنبیه خوبی هم بود. از کردم تلخیص نبادیشون میگفت. این که ملخص این حرفا نبود که ما خوندیم. ما این تحقیقی که خوندیم این ملخصش نبود. پس ما الان امری تنبیهی گفتیم. شما متوجه نبودید تا حالا. خیال میکردید ظاهر و نص هم جزء متعارضینه. ما هم هی میگفتیم اینو. ولی حقیقت مطلب اینه که ظاهر قدرت معارضه بالالت نص نداره. پس اگر ما قائل به ترجیح دلالی هم هستیم در ظاهر و ازهره، نه در ظاهر و نص. این یک مطلب. و اما مطلب دوم که اونم مطلب بسیار خوبیه که ایشون میخواد تنبیه دوم رو بیان کنه. لا فرقه فی ظاهر و نص بین العام و الخاص المطلقین. عنایت بکنین آقا، میدونید که نسبت دوتا دلیل یه وقت با هم دیگه عام و خاص مطلقه، یک وقت نسبت دوتا دلیل تباینه، یه وقت نسبت دوتا دلیل عامین منوجه. نسبت بین دوتا دلیل یا عام و خاص مطلقه یا تباینه یا عام و خاص منوجه. ایشون میگه این نص و ظاهری که ما تا به حال هی به شما میگیم نص مقدمه، دیگه اسم ترجیح رو نگیرینا، بنا شد نگیم نص ترجیح داره، مقدمه. نص مقدمه بر ظاهره. این که ما به شما میگیم نص مقدمه بر ظاهره، این منحصر به عام و خاص مطلق نیست. ما نص و ظاهر، ولو ما مثالایی که زدیم برای نص و ظاهر همین چی بوده؟ همه عام و خاص مطلق بود. آخه اکرم العلماء عامه، یحرم و اکرام العالم الفاسق خاصه. خب درسته الان اینجا یکیش ظاهره یکیش نصه و نسبت این دوتا دلیل هم عام و خاص مطلقه، اما نص و ظاهر که همیشه در عام و خاص مطلق نی، ممکنه گاهی در متباینه این باشه، گاهی متباینه، یکیشون نصه یکیشون ظاهره. پس بنابراین این که ما به شما میگیم هر جایی نص و ظاهر بود نص و مقدم کن بر اون ظاهر، فرق نمی کنه. لا فرقه که این نص و ظاهر در عام و خاص مطلق بشه، مثل همین مثالی که میزدیم اکرمه، قرار این عنایت داشته باشید. عام و خاص مطلق نسبت بین دوتا دلیله، نسبت بین دوتا دلیل یا عام و خاص مطلقه یا تباینه یا عام و خاص منوجه. او وقت در تمام اقسام ممکنه نص و ظاهر باشه، یعنی ممکنه گاهی نص و ظاهر ما در عام و خاص مطلق باشه، مثل همین مثالی که زدیم. اکرم العلماء یحرم و اکرام العالم الفاسق، این دوتا دلیل نسبتشون عام و خاص مطلقه، یکیشون ظاهر یکیشون نصه. این همین نص و ظاهر در متباینه اینم هم. الان این روایت میگه اغتسل یوم الجمعه، خب این ظهور داره در وجوب غسل جمعه. یه روایت دیگه میگه لا بأس به ترک غسل جمعه. این چیه؟ این نص در ترکه. خوب عنایت کنی؟ یعنی الان نص و ظاهر در کجا داری مثال میزنیم؟ در متباینه. این میگه اغتسل یوم الجمعه، غسل جمعه ظاهرش اینی که واجبه. اون روایت چی میگه؟ اون نص در این که واجب نیست، میگه لا بأس به ترک غسل جمعه. ببینید نسبت بین این دوتا متباینه اینه. او به ظهورش میگه واجبه، اون میگه عیبی نداره ترکش بکنی. پس اینجا الان نص و ظاهره، ایشون میفرماد فرقی نمی کنه چه در عام و خاص مطلق چه در متباینه. شما اگر نص و ظاهر داشتی، نص و مقدم کن بر ظاهر و اون ظاهر رو تعویل ببر و حملش کن بر اون نص. حالا میخواد عام و خاص مطلق باشه مثل مثال همیشه، یا میخواد عام متباینه این باشه. در این مثال دومی هم شما چی کار کن؟ لابعث رو مقدمش کن بر اقتصه. اغتسل ظهور در وجوب داره، فعل امر دیگه، فعل امر که نص نی، فعل امر ظهور در وجوب داره، اما لابعثن نص در جواز ترکه. شما چی کار کن؟ بیا این لابعثه رو مقدم کن بر اغتسل و اغتسل رو حملش کن بر استحباب. لابعثه میگه غسل جمعه واجب نی، جایز ترکش. اون وقت شما چی کار کن؟ اون نص رو مقدم کن بر این ظاهر، یعنی بگو اغتسلی که ظهور در وجوب داره مقصود اغتسل استحبابیه. پس نتیجه چی شد آقا؟ همه جا قاعده اینه، اسم ترجیح نمیاریم ما که بگیم معارضه، نه تقدیم. همه جا اگر ما دوتا دلیل داشتیم، یکیش نص بود یکی ظاهر، اون نص رو باید ما مقدم کنیم بر ظاهر، اما از این که در عام و خاص مطلق باشه مثل مثالی که همش زدیم، یا نه در اون جایی باشه که متباینه این باشه، فرقی نمی کنه. هم در اولی یحرم و اکرام العالم الفاسق و شما مقدمش کن بر اکرم العلماء و در او تصرف کن، بگو اون علما علمای عدوله که اکرامشون واجبه. در این دومی هم این لا بعث رو مقدم کن، میگه لا بعث نست دیگه، لا بعث یعنی لا یجب غسل جمعه. شما این لا بعث که نس در ترکه اینو مقدمش کن بر اغتسل، اون وقت اغتسل رو تعویل ببر، بگو از اون افعلای استحبابیه که قابل تعویل با اونه. حالا عنایت بفرمین، ایشون میفرماد که لا فرق فی الظاهر و النص. یعنی چی لا فرق؟ یعنی همه جا نص مقدم بر ظاهر، حرفی درش نی. لا فرق، این نصی که ما میگیم همه جا مقدم بر ظاهره، لا فرق که این نص و ظاهر در عام و خاص مطلق باشه، یه خط رها کنین، و بین ما یکونو، چون اضافه و رده فلان جمله معترضه است، میخوام دوتا بینا رو با همدیگه بخونیم. چون آخیشو میگه لا فرق در تعارض نص و ظاهر، لا فرق بینه و بینه. ما برای اینکه ارتباط برقرار بشه اول بینه ها رو میخونیم، آخر سر که تموم شد میام سراغ این یه خط. پس ببینید آقا عبارت اینجوری بگی. حاج آقا رضای همدانی هم میفرماد عبارت هایشون خیلی مسامحه درشه، با این طوری که من عرض میکنم اگر بگیم دیگه مسامحه نداره. ببینید همینجوری مطالعه کنید، لا فرق فی تقدم نص علی الظاهر. لا فرق فی الظاهر و النص یعنی چی؟ لا فرق فی تقدم نص علی الظاهر، بین این که این نص و ظاهر در عام و خاص مطلق باشه مثل مثالی که دادیم، و بین ما. ما یعنی چی؟ یعنی متباینه. این ما یعنی متباینه، فرقی نمی کنه نص و ظاهر در عام خاص مطلق بشه و بین متباین یا بین متباینه، هیچ فرقی نمی کنه. یعنی همه جا نص مقدم است بر ظاهر، چه اون که نص و ظاهرش در عام خاص مطلق باشه مانند همون مثالی که همیشه میخوندیم، یا در متباینه این باشه. حالا عنایت بکنی، متباینه اینش هم دو جوره. یه وقت متباینه این آقا که میخوایم تصرف کنیم در یکی، یه وقت قریب و توجیهه، یه وقت بعید و توجیهه. این مثالی که زدم مال چیش بود؟ قریب و توجیه. مثال چی بود؟ یک روایت میگفت اغتسل، یک روایت میگو لا بعث به ترک غسل جمعه. خب شما بناشو چیکار کنی اینجا؟ نص مقدم کنی، این که میگه لا بعث اینو مقدم کنی بر اغتسل که ظهور در وجوب داره، اون وقت اغتسل رو چیکارش کن؟ توجیهش کن به اغتسل استحبابی، چون افعل استحبابی ما خیلی داریم. خب توجیهش هم توجیه غریبیه، یعنی ما زیاد داریم افعال که حملش میکنه انسان بر استحباب. پس اینجا الان متباینین قریب و توجیهه، روشن شد این مثال. و اما متباینین بعید و توجیه، الان ببینید روایت اینجوری تصور بکنی، برای این که الان میخوام عرض بکنم میشه مثال نمیزنم، اون قریب و توجیهش ایشون مثال میزنه، بعید و توجیهش اینه. یک روایت میگه یم بقی غسل الجمعه، خب ظهور در چی داره؟ استحباب. یک روایت میگه یجب غسل جمعه، این چیه؟ این نص در وجوبه، این هم متباینه اینه، چون یم بقی ظهور در استحباب داره ولی یجب غسل جمعه نص در وجوب داره. خب اینجا شما باید چی کار بکنی؟ نص رو باید مقدم کنی، یعنی یجب غسل جمعه رو که نص در وجوبه اینو مقدم کنی بر ینبغی که ظهور در استحباب داره. وقت بعد چی کارش بکنی؟ ینبغی رو بکنی ینبغی لزومی، چون بعد نص رو مقدم کنیم بر ظاهر، ظاهر حمله بر او بکنی. نصمون چیه؟ میگه یجب غسل جمعه. این معارضش چی میگه؟ میگه ینبغی غسل جمعه. شما چی کار کن؟ اون نص رو مقدم کن بر این، تعبیر ببر به چی؟ تعبیر ببر به ینبغی لزومی. ما ینبغی لزومی هم داریم، البته یه جا تو قرآن لشمس ینبغی لها ان تدرک القمر، اون ینبغی که استحبابی نیستش، که اون ینبغی لزومیه. شما این ینبغی رو حملش کن بر اون ینبغی قرآن، یعنی بگو ینبغی لزومیه، اما چه توجیهی بعیده. نمیدونم روشن شد یا نه. سه تا مثال شد. نص همیشه مقدمه بر ظاهر، چه در عام خاص مطلق. مثالش چی؟ اکرم العلماء یحرم و اکرام العالم الفاسق. اینجا الان شما نص و مقدم کن بر ظاهر، اون ظاهر رو تعویل ببر حملش کن بر او، این مال عام خاص مطلق. یه وقت نص و ظاهر در متباینه اینه، در متباینه اینم. یه وقت اون یه دونه ای که میخوای تعویل ببری قریب و توجیهه، یه وقت بعید و توجیهه. دو تا مثال هم بعد بر این بزنی. قریب توجیهش مثل کدام؟ اغتسل یوم الجمعه که ظهور در وجوب داره، لا به عصب ترک غسل جمعه که نص در جواز ترکه. شما چی کار کن؟ نص مقدم کن بر این، و این اغتسلی که ظهور در وجوب داره حملش کن بر استحباب. و حملش هم حمله غریبیه، برای که ما زیاد افعال داریم تو روایات که افعلاش افعلای استحبابیه. اینجام نص ظاهره، نص مقدم کن بر ظاهر، در اون ظاهر تصرف کن، توجیه کن، و تصرف و توجیهش هم توجیه غریبیه. اما اون مثال بعدی باز اونم نص ظاهره در متباینه اینه، اما اون یه دونه ای که میخوان درش توجیه بکنیم توجیهش قدری بعیده. یم بقی غسل الجمعه ظهورش در استحبابه، یجب غسل جمعه نص در وجوبه. شما چی کار کن؟ نص مقدم کن بر این، بگو غسل جمعه واجبه، مثل مرحوم صدوق بگو غسل جمعه واجبه. ینبغی رو چی کارش کنیم؟ حملش کن بر ینبغی لزومی، حملش کن بر ینبغی لزومی که هماهنگ با او بشه، و حملش بعید و توجیهه. چون ینبغی غیر از اون یه موردی که تو قرآن ما داریم که ینبغی لزومیه، ما دیگه هر جا ینبغی داریم ینبغی استحبابیه. پس نتیجتا سه تا مثال زدیم برای نص و ظاهر، یک نص و ظاهر در عام خاص مطلق، یک نص و ظاهر در متباینین قریب و توجیه، یک نص و ظاهر در متباینه بعید و توجیه. در تمام این سه مورد شما چی کار کن؟ نصا رو مقدم کن بر ظاهر، اون ظاهر رو توجیه کن، اون ظاهر رو تعدیل ببر که هماهنگ با اون نص بشه. حالا این آیات بفرمین، ایشون میفرماد که لا فرق، فرقی نیست در تقدم نص بر ظاهر، بین این که اون نص و ظاهرش در عام خاص مطلق باشه که مثالشو مکرر خوندیم، و بین ما یعنی متباینه، و بین این که اون نص و ظاهر در متباینه این باشه. حالا متباینه اینش هم دو جوره، یه وقت متباینه این قریب و توجیهه، یعنی متباینه اینیست که یکون و توجیه در او قریبیه. مثالش چی بود؟ اغتسل یوم الجمعه لا بأس به ترک غسل جمعه، اون نص در جواز ترکه، این ظهور در وجوب داره، متباینه اینه. اما شما چیکار کن؟ اون نص رو بر این مقدم کن، این حملش کن بر افعل استحبابی. وقتی حملش کردی بر افعل استحبابی با او هماهنگ میشه. و حمل افعل بر استحباب خیلی زیاده، قریب و توجیهه. و بین ما یعنی متباینه این، و بین متباینه اینی که یکون و توجیه فیه بعیدا. مثالش چی بود؟ یم بقی غسل الجمعه، این یک روایت. یجب غسل جمعه، خب اون نسه، این ظاهره، شما چیکار کن؟ نس رو مقدم کن برو، این صدوق بیا بگو غسل جمعه واجبه، پی یم بقی رو چیکارش کنی؟ یم بقی رو توجیه بعید بکن، بگو ینبغی ولو ظهور همیشه گیشتر استحبابه. اما اینجا ینبغی به معنای لزومیه، وقتی به معنای لزومی شد هماهنگ با اون دیگری میشه. او میگفت یجب، ینبغی رم اگر لزومی معنا کردی منطبق با اون میشه. چی شد نتیجه؟ پس ببینید همه جا نص مقدم بر ظاهره، میخواد عام خاص مطلق باشه، میخواد متباینه اینه قریب و توجیه باشه، میخواد متباینه اینه بعید و توجیه باشه. ایشون برای بعید و توجیهش مثال نزده، برای قریب و توجیهش مثال زده. شیخ رحمت الله تو حاشیه میخواد بگه این مثال مال هر دوه، ولی درست نیست. این مثال فقط مال قریب و توجیهه، برای بعید و توجیهش ایشون مثال نزده. برای عام خاصش قبلا مثال زده بودیم، برای متباینه این قریب و توجیهش هم الان مثال میزنیم، برای مثال بعید و توجیهش ایشون مثال نزدن، من از خارج مثال زدم که ینبغی از اون برم یجب. حالا مثال قریب و توجیه مثل کجا؟ مثل صیغه وجوب اقتصه مع دلیل نفی البعث عن ترک. دو تا روایت اینجوری گفته با، یه روایت میگه چی آقا؟ اقتصه. یه روایت میگه لا بعث به ترک غسل جمعه. این اشاره به دو تا روایت با، مثال برای قریب و توجیه هم هم مثل صیغه وجوب یعنی اقتصه که ظهور در وجوب داره، این با اون دلیل دیگه که نسته نفی بعث میکنه از ترک، میگه لا بعث به ترک غسل جمعه. شما در اینجا بیا این لا بعث که نسته بر او مقدمش بکن و او رو توجیه کن، بگو اغتسلش استحبابیه و توجیهش هم توجیه غریبیه دیگه، برای اون توجیه بعیدش ایشون مثال نزد. خب لعنه، این لعنه رو یه خط بریم پایین، نه این لعنه، این لعنه ای که الان بذارید کنار، اون وقتی که اون یه خط اولی رو خوندیم این لعنه علت اون یه خطه که نخوندیم، الان بری خط پایین یه لعنه تو خط پایین داریم، این علت لافرقه است. ما بناشو چیکار کنیم؟ میخوایم لافرقه رو با بین بیناش همه رو بگیم، علتش هم بگیم، اون وقت بعد بریم سراغ اون یه خطی که نخوندیم، این لعنه اولی علت اونه. قرار من سعیم اینه میخوام عبارت رو جمعش بکنم که فاصله بین اینها نباشه، وقتی اینا تمام شد اون وقت بریم سراغ اول. ببینید عبارت اینجوری میخونیم، لافرقه تقدیم نص بر ظاهر مسلمه، نص رو باید بر ظاهر مقدم کنی، لا فرقه که این نص و ظاهر در عام خاص مطلق باشه یا در متباینه این قریب و توجیه باشه یا در متباینه این بعید و توجیه باشه. چرا لا فرقه؟ لعنه، لعنه چی؟ لعنه مقتضل جمع، برای این که مقتضی یعنی منات، برای این که اون منات جمعی که بین عام خاص هست به عینه موجودن فل متباینه این فیه رو دقت بکنی، خیلی زمیر و حیاتیه با، یه کمی عقب و جلو باشه اصلا اساس به هم میخوره. پس این لعنه ای که الان داریم میخونیم، اون لعنه رو بذارید کنار، لعنه ای که الان داریم میخونیم علت لافرقه است، یعنی فرقی نمی کنه نص و ظاهر چه در عام و خاص مطلق چه در متباینه با هر دو قسمش، شما نص رو مقدم کن. چرا؟ میگه برای این که همون مناطی که در نص و ظاهر عام و خاص مطلق ها به عینه در متباینه اینم ها، این فیه به چی برمیگرده؟ به اون ما که ما رو من چی معنا کردم؟ متباینه. ببینید آقا چرا شما همیشه باید نص و مقدم کنی بر ظاهر حتی در متباینه؟ علتش اینه، برای اینکه منات جمع، مقتضی همون مناته، منات جمع بین عام و خاص شما چرا در نص و ظاهر عام و خاصی جمع می کردی؟ مناطش چی بود؟ به عینه همون منات موجود است فیه، یعنی همون مناتی که اقتضا می کرد در عام و خاص مطلق شما نص و مقدم کنی بر ظاهر، به عینه همون منات در متباینه اینم هست. متباینه ما نداریم ما، یعنی فیه به اون دوتا ماها برمیگرده که ما رو من متباینه این معنا کردم، پس عبارت جمع جور شد دیگه. نص و ظاهر هر جا بود، نص و مقدم کن بر ظاهر، در ظاهر تعویل ببر. میخواد نص و ظاهر عام و خاص مطلق باشه، میخواد متباینه این باشه. چرا فرقی نمی کنه؟ برای اینکه همون مناطی که در جمع بین نص و ظاهر عام و خاص مطلق هست، همون منات در نص و ظاهر متباینه اینم ها. پس نتیجتاً لا فرق بین نص و ظاهر اونجا و نص و ظاهر اینجا. خب پس عبارت تا اینجا تمام شد. حالا یه خط اول نخوندیم، یه دونه لعنم داریم علت اینمونم نخوندیم. اینجا بعد یه مطالبی از خارج عرض بکنیم که دیگه تمام بشه، انشالله درس میفته برای چهارشنبه اول مرداد، برای اینکه هفته آینده که فاطمیه است رفقام یه چند روزی میخوان برن مسافرت، انشالله روز چهارشنبه اول مرداد اگر ما زنده بودیم مزاحم آقایون هستیم. من چند بارم گفتم لزومی نداره آقایون تو این گرما بمانن، ای جایی میخوان برین آب خونک بخوریم بخوریم، ما به خاطر نوارا میه، یعنی اگر من باشم و ایشون فقط درسو میگیم، غرض از این که مزاحمه یه علاقه آقایون هستیم عذر میخوام، هیچ لزومی نداره تشریف بیارین. یه نفر که بیاد اونم ایشونه، ما درسو شروع میکنیم. غرض چهارشنبه اول مرداد انشالله همین زمان و همین مکان درسو ادامه میدیم. عنایت بکنید آقا، یک نزاعی ایشون با مشهور داره، ایشون یه حرفی داره هیچ کس قبول نکرده. اگه نظرتون باشه صفحه دوم تعادل و تراجی، یعنی با این کتابایی که دست منه صفحه 432 اذا صدر قطعی جن، اون عبارت ایشون اونجا پیدا بکنین که اونجا من توضیحاتی دادم، الان مجبوریم اون توضیحاتو دوباره تکرار بکنیم. ببینید آقا، از نظر مشهور همیشه خاص مقدمه بر عامه، میخواد خاصش ظاهر باشه، میخواد نص باشه. نظرتونه؟ ایشون عقیدش اینه که خاص ناس، نظرتونه؟ این عبارت من میگفتم، ایشون صدر قطعیان دار، ایشون میگه خاصی مقدمه بر عامه، خاص ناس، یعنی خاصی که نص باشه. دیگران میگن نه فرقی نمیکنه از نظر دیگران، اگه ما دو دلیل داشتیم عام و خاص مطلق، خاص مقدم بر عامه، میخواد خاصش ناس باشه، میخواد ظاهر باشه. مثال هر دوشو بزنیم، اکرم العلماء یحرم و اکرام العالم الفاسق، اینا عام و خاص مطلقه، خاصمونم ناسه. شیخ فقط میگه در اینجا ما میتونیم بیایم خاص و مقدم کنیم بر عام. چرا؟ برای اینکه تقدیم خاص بر عام مشروط است به اینکه ناس باشه و این ناسه. اما اگر ناس نبود، یعنی ظاهر بود، اکرم العلماء لا تکرم العالم الفاسق، خیلی عنایت بکنید او چی بود؟ یحرمو بود، یحرمو اکرام العالم الفاسق، اون نست در حرمته. اما لا تکرم فعل نهیه، فعل نهی ظهور در حرمت داره. خب از نظر آقای نائینی و دیگران میگن آقا شما اگر این دلیل به دست رسید، کدوم دلیل؟ اکرم العلماء، میخواد دومیش لا تکرم العالم الفاسق باشه، میخواد دومیش یحرم و اکرام العالم الفاسق باشه، فرقی نمیکنه، اون خاص مقدمه بر عامه. ایشون میگه چی؟ ایشون میگه فقط خاص ناس، خاص یعنی اونجایی که دلیل دومیه یحرم و اکرام العالم الفاسق باشه. در این صورت شیخ ما میگه خاص مقدمه بر عامه و عام تعبیل میبریم، و الا اگر اون دومی ناس نبود چی بود؟ اونم ظاهر بود. آخه اکرم العلماء فعل امره، ظهور در وجود داره، لا تکرم فعل نهیه، ظهور در حرمت داره. شیخ ما اگه اینی بدی دستش مقدم نمیکنه، یعنی ایشون میگه ما نمیتوانیم لا تکرم العالم الفاسق و مقدم کنیم برای او. چرا؟ برای اینکه اون ظاهره، اینم ظاهره، چه امتیازی داره؟ دیگران عنایت فهمیدی تفاوت خیلی زیاده با دیگران میگن دلیل اگر خاص شد مقدمه بر عامه، حالا میخواد خاص ناس باشه مثل یحرم و اکرام العالم الفاسق یا نه خاصش ظاهر باشه. لا تکرم العالم الفاسق، لا تکرم فعل امره، فعل امر ظهور در حرمت داره. این دوتا مثال خیلی محل نزاعه. آقای نائینی و دیگران میفرمان فرقی نمیکنه، شما باید این خاص رو بر اون عام مقدم کنی، چه اونجایی که خاصش ظاهره چه اونجایی که خاصش ناسه. ولی شیخ ما میفرماد نه، تقدیم خاص مشروط بر حساب، تقدیم خاص بر عام مشروط است به این که اون خاصش نس باشه. چرا؟ میگه برای این که اگر نس باشه با وجود او دیگه ظهوری برای عام نمیمونه، اما اگر ظاهر باشه اون عام ظهورش به حال خودش باقی میمونه. عنایت بفرمایید. ایشون میفرماد که این عبارتی که نخوندیم اون یه خط اول اونو میخوایم بخونیم. ایشون میفرمان اضافه رزن معنای نس رو ایشون میخواد بکنه، نه اینکه گفتیم هر جایی ظاهر و نس داشتیم نس مقدمه بر ظاهره، میخواد نس رو معنا کنه. کجاست نس؟ کدوم خواسته که مقدمه بر عامه؟ اونجایی که فرض شود عدم احتمال فلخاص که یبقا معه با اون احتمال ظهور العام. ایشون میفرماد که اگر فرض کردیم احتمالی نبود درخواست که با اون احتمال عام به ظهورش باقی بمانه، ببینید اگر خواستمون ناس باشه دیگه احتمال عموم در اون ظاهر باقی نیست، اگر خواست ما ناس باشه احتمال عموم دیگه یعنی به مجرد این که یحرم و اکرام العالم الفاسق پیداش میشه اون العلماء ظهورش از دست میده، علما میشه علمای حدود، یعنی دیگه احتمال ظهور براش باقی نمیمانه. اما اگر خواستمون لا تکرم بود احتمال عموم بر اون هست، یعنی با هم معارضه میکنن. اکرم او به عمومش میگه علمای فاسق هم اکرام کن، اونم به عمومش به ظهورش میگه اکرام نکن. لذا ایشون میفرماد معنای نس اینه، یعنی نس مقدم بر ظاهره برای اینه که اگر فرض کردیم عدم احتمال فلخواست یعنی درخواست احتمالی نباشه که با اون احتمال عام به ظهورش باقی باشه، چه خاصیه؟ که با وجودش دیگه ظهوری برای عام نمیمونه، خاص ناس. خاص ناسه، اون خاصه که احتمالی نداره در او که با اون احتمال عام به ظهورش باقی بمانه. این نسخه هایی که دست منه آقا داره وید خلو، نسخه جامع مدرسین داره لعلایت خود، هر دوش غلطه. این چهار جلدی ها درسته؟ بله. چیه مال شما آقا؟ یادم بود بله آقا. و الا لدخله، قرد این به جای وید خلو، سه تا نسخه است اینجا، اینایی که دست منه وید خلو، اونایی که نسخه جامع مدرسین لعلایت از بین ببره که با بودن او احتمالی برای او نباشه، چه خاصیه که با آمدن او احتمال ظهور برای اون خاص ناس. و الا، و الا یعنی چی؟ یعنی اگر خاصمون ناس نبود خاصمون ظاهر بود دخلت المتعارضین. چطور در اکرم العلماء و لا تکرم العلماء اونا با هم تعارض میکنن، اینجام اگر خاصمون ظاهر بود عین اون ظاهره میشه با هم تعارض میکنن، همینجاست محل خلافا. دیگران میگن خاص مقدمه بر عامه ولو خاص ظاهر باشه نس نباشه، ایشون میگه نه. و الا یعنی خاصمون اگر ناس نبود، یعنی خاصمون اگر ظاهر بود لدخل فی تعارض ظاهرین، داخل در تعارض ظاهرین میشه. اکرم العلماء لا تکرم العلماء مگه با هم تعارض ندارن؟ اینجام که میگیم اکرم العلماء لا تکرم العالم الفاسق، اینا هم با هم دیگه تعارض دارن، داخل در متعارضین میشه یا داخل در تعارض ظاهر و اظهر میشه. چرا؟ لعنه، لعنه ای که نخوندیم، لعنه الابره، ابره یعنی منات یعنی مدار. این جمله را آقایشون 7-8 خط بعدم میگن، اونجا میگه لعن المدار، اینجا میگه لعن الابره، لعن المنات، هر چی میخوان بگین. فقط 7-8 خط بعد دوباره ایشون این جمله رو توضیح میده، به جای عبرت اونجا مدار میگه. عبرت، مدار، منات، مقتضی، اینا همه یه عبارته، همه یک معنا میده. چرا باید خاص ناس باشه؟ خاص اگر بخواد مقدم بر عام باشه، مشروط است به اینکه ناس باشه. چرا مشروط است؟ لعنه. این لعنه علت اینه. چرا خاص مشروطاً به ناس مقدم است بر عام؟ علتش اینه، برای اینکه مدار و منات به وجود احتمال فی احد دلیلین. احد دلیلین اکرم العلماء است. یعنی الان در این اکرم العلماء یک احتمالی هست. چه احتمالی؟ که همه علماء واجب الاکرام باشن. آخه اکرم العلماء ظهورش علمای فاسق هم میگیره دیگه. پس الان در این اکرم العلماء یک احتمالی هست که اون احتمال در دیگری نیست. دیگری کدومه؟ یحرم و اکرام العالم الفاسق. خیلی عبارت ها پیچیده است. از کدام آقای همدانی، محقق همدانی، میگه خیلی عبارت ایشون اینجا خلاصه خالی از مساهمه و مشکل نیست. خلاصه دوباره عرض میکنم، چرا تقدیم خاص بر عام مشروط است به اینکه خاصش ناس باشه؟ برای اینکه عبرت یعنی منات عمل و احد الخبرین، منات عمل به احد الخبرین به وجود احتمالی است فی احد دلیلین. این احد دلیلین با اکرم العلماء تطبیق میکنه. فل آخر با اون یحرم و اکرام العالم الفاسق تطبیق میکنه. ایشون میفرمان برای این که احتمالی در این اکرم العلماء هست که این احتمال درونی در اکرم العلماء. چه احتمالیه؟ احتمال این که عالمای فاسق هم اکرامشون واجب باشه. اینطور دیگه اکرم العلماء یه احتمالی درش هست. اون چیه؟ اکرام علمای فاسق هم واجبه، احتمالش هست و این احتمال در نسمی. یعنی اگر گفتیم یحرم و اکرام العالم الفاسق، احتمال وجوب اکرام علمای فاسق دیگه در اونی. سر این که تقدیم خاص بر عام مشروط است به این که اون خاصش ناس باشه اینه، برای این که مدار و منات عمل به احد و دلیلین به وجود احتمالیست در احد و دلیلین که لا یحتمل اون احتمال در اون دلیل دیگه. و این کان ذالک الاحتمال بعیدن فی الغایه. البته ممکن اون احتمال در نهایت بعد باشه، ولی علی کل حال اون احتمالی که در اون عام هست ابدا اون احتمال در اون خاص نیست. اینجا دیگه سر مطلبه. انشاءالله از کدیم چهارشنبه اول مرداد.